دو بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. حملات سنگین ارتش سوریه به شهر حمص ادامه دارد. وزیر خارجه ترکیه می گوید حمله به ایران فاجعه‌ای برای منطقه است. و نخستین فهرست جبهه متحد اصولگرایان برای تهران منتشر شد. بنابر گزارش‌ها نیروهای ارتش سوریه از بامداد امروز بار دیگر با توپخانه و هلیکوپترهای توپدار شهر حمص را زیر آتش قرار دادند. دست کم 15 تن در حملات امروز کشته شدند. به گفته مخالفان حکومت سوریه، حمله قبلی که روز جمعه در این شهر روی داد نیز بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. نشست سالانه انگلا مرکل و نیکولا سارکوزی رهبران آلمان و فرانسه امروز در پاریس برگزار می شود. بنابر گزارش ها انتظار می رود به جز بحران بدهی های اروپا، آخرین تحولات سوریه نیز محور گفتگوهای رهبران دو کشور باشد. و اما در پی بالا گرفتن انتقادها از اقدام روسیه و چین در وتو قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه، این دو کشور از اقدام خود دفاع کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت تصویب پیشنویس قطعنامه شورای امنیت می توانست مشارکت در وقوع جنگ داخلی در سوریه محسوب شود و واکنش غرب به وتو این پیشنویس به گفته او هم مرز جنون زدگی است. پیشتر وزارت خارجه چین نیز اتهام آمریکا را در این باره که چین و روسیه سپر محافظ رژیم بشار اسد شده اند را رد کرده بود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن هشدار نسبت به اقدام نظامی علیه ایران، مناقشه هسته‌ای ایران را قابل حل دانست. وزیر خارجه ترکیه که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده روز یکشنبه به خبرنگاران گفت هر گونه اقدام نظامی علیه ایران فاجعه‌ای برای منطقه خواهد بود، پس همه باید در گفتگوها جدی باشند. پایان نقل قول. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت به باور او اسرائیل هنوز تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته است. آقای اوباما که با شبکه NBC آمریکا سخن میگفت افزود ایالات متحده و اسرائیل به همکاری برای غلبه بر این بحران ادامه میدهند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تصریح کرد که هرچند هیچ گزینه‌ای برای مقابله با ایران کنار گذاشته نمی‌شود، ولی ایالات متحده می‌خواهد برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی ابتدا راه حل سیاسی را در پیش گیرد. جبهه متحد اصولگرایان، یکی از دو تشکل اصلی اصولگرایان ایران، در انتخابات مجلس نهم اولین فهرست نامزدهای خود برای تهران را اعلام کرد. حوزه انتخابی تهران 30 کرسی دارد و جبهه متحد اصولگرایان در جلسه یکشنبه شب خود نام 28 نامزد را قطعی کرده است. در این فهرست نام سه چهره سرشناس اصولگرایان مجلس فعلی، علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و علی عباس‌پور دیده نمی شود. علی مطهری در واکنش به این فهرست به خبرگزاری مهر گفته است که فهرستی جدید با عنوان لیست منتقدان دولت دهم را در چند روز آینده منتشر خواهد کرد. برخی گروه‌های سیاسی در هفته‌های اخیر خواستار تحریم انتخابات از سوی مردم شدند. و اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر. تکرار برنامه صدای دیگر رو میشنویم که همکارم رویا کریمی مجدون رو تهیه و اجرا میکنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. در برنامه این هفته به دو موضوع ختنه زنان و قتل‌های ناموسی زنان می‌پردازیم. لازم است همینجا یادآوری کنم که برنامه این هفته حاوی مطالب خشونت‌آمیز است. پس توصیه می‌کنم که اگر کودکان اطراف شما هستند و امکان شنیدن برنامه را دارند، یا آنها را در جای دیگری سرگرم کنید یا شنیدن برنامه را به بازپخش آن موکول کنید. این برنامه در ساعت‌های 9 صبح و 1 بعد از ظهر روز دوشنبه مجدداً پخش خواهد شد. همینطور می‌توانید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com برنامه را به طور کامل گوش کنید. با ما دوشنبه 16 بهمن ماه 6 فوریه مصادف است با روز جهانی منع ختنه علیه زنان. مبارزه با ختنه زنان در جهان بیش از 60 سال پیش آغاز شد و بررسی‌ها نشان داده که مبارزه مداوم زنان با آن توانسته آمار زنان ختنه شده را تا 70% کاهش دهد. اما آخرین آمارگیری‌ها نشان داده که در هر 10 ثانیه در نقطه‌ای از دنیا دختری ختنه می‌شود. سازمان بهداشت جهانی در آمار خود در سال 2008 نشان داد که حدود 140 میلیون زن در دنیا ختنه شده‌اند و هر سال 3 میلیون زن زیر تیغ ختنه‌گران می‌روند. با اینکه مبارزه علیه ختنه شدن 60 سال پیش آغاز شد، اما در سالهای اخیر رنگ و بویی دیگر یافته. فاطمه مرنیسی اولین زنی بود که در کتاب خود به نام چهره عریان زن عرب برای اولین بار در مورد جزئیات ختنه زنان سخن گفت و پس از آن چند تن از زنانی که خود قربانی سنت ختنه شده بودند پرده از رازهای خود برداشتند. در آخرین نمونه از این دست در فروردین ماه گذشته یک زن نماینده مجلس کنیا، سوفیا عبدی نور، در مجلس این کشور از ختنه شدن خودش سخن گفت. سخنانی که سبب شد قانون ممنوعیت ختنه در کنیا که تا پیش از این 1/3 زنان در آن کشور ختنه می شدند تصویب شود. بر اساس این قانون کسانی که دست به ختنه زنان می زنند به پرداخت جریمه نقدی و 7 سال زندان محکوم خواهند شد و اگر ختنه کردن منجر به مرگ دختر شود حد اکثر محکومیت ختنه کننده حبس ابد خواهد بود. سوفیا عبدی نور به مدت 16 سال با ختنه کردن زنان مبارزه کرده. سوفیا عبدی نور در پارلمان کنیا سخنرانی خودش را این گونه آغاز کرد: زمانی که لایحه قانون ممنوعیت ختنه کردن زنان در مجلس به بحث گذاشته شد، من در واقع متن سخنرانی دیگری آماده کرده بودم، اما به یک بار دریافتم که من بایستی از تجربیات خودم صحبت کنم، نه به خاطر شخص خودم بلکه برای 3 میلیون دختری که سالیانه در جهان ختنه می‌شوند. سوفیا عبدی نور برای اعضای پارلمان کنیا تعریف کرد که چگونه زمانی که 7 ساله بوده به اتفاق 8 تن از دوستانش نزد پیرزنی برده شدند که می‌خواست سنت‌های خاص ختنه کردنشان را به اجرا درآورد. پیرزنی که در آستانه کوری قرار داشته به وسیله یک تیغ بدون بیهوشی بخشی از اندام‌های جنسی دختران را بریده و سپس با خارهای درخت آکیا آن را به هم دوخته است. سوفیا در حین تعریف کردن ماجرای خود در مجلس کنیا چندین بار به گریه افتاد و تعداد زیادی از نمایندگان نیز همراه وی گریستند، حتی آنانی که قبلا با تصویب چنین قانونی مخالفت می‌ورزیدند. اما واریستیری مانکن، زن بین‌المللی سومالیایی، تبار زنی بود که در سال 2005 در کتابی شرح کامل ختنه شدن خودش را نوشت. واریستیری در کتاب گل صحرا که در ایران نیز ترجمه و منتشر شده است خاطرات خود را بازگو کرده. دوران کودکی او در زندگی کوچنشینی به ویژه در نگهداری از حیوانات گذشته در کودکی ختنه شده و در 12 سالگی از زندگی کوچنشینی صحرایی و ازدواج اجباری فرار کرده، زیرا پدرش او را به عقد مردی 60 ساله درآورده بود. امروز واریس با عنوان سفیر سازمان ملل متحد در راه توقف ختنه زنان جهان فعالیت می کند. واریستیری نویسنده کتاب گل صحرا در مورد جزئیات ختنه شدنش در 12 سالگی اینگونه نوشته است: هوا هنوز تاریک بود. قبل از سحر، زمانی که تاریکی کم کم جای خود را به روشنایی میداد و سیاهی آسمان به خاکستری میارایید، مادرم با اشاره به من فهماند که ساکت باشم و دستش را بگیرم. من پتوی کوچکم را پس زدم و خوابالود تلو تلو خوران به دنبال او راه افتادم. حالا میدانم چرا دختران را صبح زود با خود میبرند. میخواستند قبل از اینکه کسی بیدار شود آنها را ببرند تا صدای فریادشان شنیده نشود. ما از محلی که زندگی میکردیم دور شدیم و به سمت دشت رفتیم. مادرم گفت اینجا منتظر میمانیم و ما بر روی زمین سرد به انتظار نشستیم. خیلی زود صدای لخ لخ صندل‌های زن کولی را شنیدم. مادرم نامش را صدا کرد و گفت: خودت هستی؟ بله، اینجایم. هنوز هیچ چیز نمیدیدم، فقط صدایش را شنیدم. بدون اینکه نزدیک شدنش را ببینم، ناگهان او را در کنار خود احساس کردم. او به سنگ صاف و بزرگی اشاره کرد و گفت: آنجا بنشین. نگفت چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد، نگفت بسیار دردناک است، فقط گفت: تو باید دختر شجاعی باشی، و کارش را مثل یک جلاد شروع کرد. مادرم پشت سرم نشست و سرم را به سینه‌اش چسباند. پاهایش را دور بدن من احاطه کرد. ریشه درختی را که در دست داشت بین دندان‌های من گذاشت. گفت: گاز بزن. از ترس خشک شده بودم. من به میان پاهایم خیره شدم و دیدم زن کولی با یک روسری رنگی که دور سرش پیچیده بود همراه با یک پیراهن سبک پنبه‌ای نگاهی مانند نگاه مرده داشت. دستهایش داخل کیف دستیش که جنس گلیم‌هایی بود که روی آن می‌خوابیدیم در جستجو بود. او از داخل آن کیف یک کیف کوچک نخی بیرون آورد. با انگشتان بلندش داخل آن را گشت و بالاخره یک تیغ ریش تراشی شکسته بیرون کشید. به سرعت تیغ را از این رو به آن رو چرخاند و امتحان کرد. خورشید به سختی بالا آمده بود. نور به اندازه‌ای بود که رنگ‌ها را ببینم، ولی نه با جزئیات. خون خشک شده ای را روی لبه دندان دار تیغ دیدم. روی تیغ توف کرد و با لباسش آن را پاک کرد. همچنان که آن را به لباسش می‌سابید، دنیای من ناگهان تاریک شد. مادرم دستمالی را روی چشمانم انداخت.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در روایت‌های مختلفی که در مورد ختنه زنان وجود دارد، مادران مهمترین عنصر داستان هستند. زنی دختری می‌زاید و او را در اختیار زن دیگری قرار می‌دهد تا او را ختنه کند. دختر ختنه شده مادر می‌شود و باز اجازه می‌دهد که دخترش را ختنه کنند. پروین ذبیحی، کارشناس مسائل زنان ساکن مریوان، اما این حلقه را حلقه این مردانه می‌داند که تنها مجریانش زنانند.
این سنت من زنانش نمی‌دونم، من میگم از طریق زنا داره منتقل میشه، ولی در واقع اصرار مردان. اول بیایم مثلا از جامعه پذیری قضیه حرف بزن. وقتی اون جامعه دختر ختنه شده رو پاک میدونه، خواستگار بیشتر براش میاد، بیشتر مطلوبه در واقع، بیشتر این خواست رسو کنترل جنسی در واقع از طرف مردها هست که به شیوه های مختلف اعمال میشه. خب یه نوع اسم ختنه است دیگه خانم. همه جا رد پاهای مردا رو شما میبینید که تو افریقا، تو نمیدونم هر جای دیگه، حتی تو افسانه و خرافاتشون. زنی که ختنه نشده است وقتی شوهرش تو آفریقا میمیره حق نداره آب بیرون بیاره به اونایی که اومدن پشت جنازه بده. کثیفه، دست پلیدش نباید کاسه آب بخوره. این در واقع یه خاص مردان است، ولی از طریق زنا اعمال میشه به نظر من. بله، خیلی وقتا مردا اصلا خبر ندارن چه ساعتی دخترشون ختم میشه، چه روزی میشه، کی قراره بشه، ولی باید بشه. این مثلا
به گفته محققان یکی از دلایل سنتی ختنه زنان حفظ پاکی دختران است. پروین ذبیحی،
تو کشورهایی که خیلی رواج داره مثل مصر و عراق و خیلی جاهای دیگه واقعا تابلو این مسئله برای ازدواج فکر میکنن دختر ختنه نشده دنبال همون زبون مثلا معروف دنبال شیطنت های جنسی میره، ارتباطات دوست پسر میگیره، نمیدونم فلان میشه، اخلاقش خراب میشه و فکر میکنن اگر دختر رو ختنه بکنن دیگه احساسات نسبت به جنس مخالف توش باقی نمیمونه و میشه پای میمونه. در نتیجه خب هر چقدر هم پاسته باشه زودتر و شوهر بهتر گیرش میاد. این دختر اونقدر باید پاک باشه که مطلوب بشه.
اما دخترانی هم هستند که ختنه نمی‌شوند. دخترانی که خانواده‌های آنها علی‌رغم زندگی در این مناطق به این درک رسیدند که ختنه دخترانشان جز آسیب عمیق جسمی و روحی هیچ بازدهی برای زندگی آینده آنان ندارد. پروین ذبیحی،
در خونده که میرن و میان دیگه نه خودشون حاضر به اون کار میشن خیلی که نه اجازه میدن بچه‌هاشون اون عمل در موردشون انجام بشه. اینجا آگاهی کم کم داره غالب میشه بر افسانه و سنت و نمیدونم باورهای عقب افتاده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دوشنبه هفته گذشته خبر اول بسیاری از سایت‌های خبری جهان به قتلی ناموسی در ایالت اونتاریای کانادا اختصاص داشت، جایی که اعضای یک خانواده افغانی، پدر، مادر و پسر بزرگ، 4 عضو خانواده یعنی 3 خواهر و همسر اول پدر را به قتل رسانده بودند. پلیس کانادا که روند قضایی پرونده را از سال 2009 میلادی پیگیری می‌کرد، به این نتیجه رسیده بود که قتلی که در ابتدا حادثه‌ای نمایانده شده بود، ریشه در سنت‌های قربانیان دارد. محمد شفیع، توبا و حامد اعضای یک خانواده افغانی بودند که تنها 2 قبل یعنی سال 2007 به کانادا مهاجرت کرده بودند. آنگونه که صبورالله سیاه سنگ، جامعه شناس افغان ساکن تورنتو نوشته است، رونا یکی از قربانیان و محمد شفیع یکی از متهمان پرونده 33 سال پیش در افغانستان ازدواج کرده بودند و پس از 10 سال زندگی مشترک شفیع با عنوان همسر دوم با توبا پیوند زناشویی بسته، زیرا به گفته او رونا نمی توانسته مادر شود. توبا و شفی در حالی که رونا هم در خانه ایز مشترک آنها زندگی می کرد صاحب 7 فرزند شدند. آنها پس از مهاجرت به پاکستان به استرالیا رفتند و در نهایت در سال 2007 میلادی به کانادا آمده و درخواست پناهندگی کردند. با مهاجرت به کانادا اما زندگی آنها تغییر کرد. زینب دختر 19 ساله خانواده عاشق شد و وقتی با مخالفت خانواده‌اش در ازدواج با پسر پاکستانی کانادایی روبرو شد به مدت 2 هفته به خانه امن پناه برد. میگویند که سحر دختر 17 ساله شفی نیز دوست پسر داشته و پدر و مادر او حتی در مورد گیتی دختر 13 ساله هم بدگمان بودند. در این میان رونا همسر اول شفی تنها کسی بوده که از آزادی‌های اجتماعی دختران حمایت می‌کرده. آنگونه که پلیس کانادا میگوید همه اینها سبب شده که شفی، توبا و حامد تصمیم به قتل 4 فرد بیگناه بگیرند. محمد شفی با اینکه ابتدا اعلام کرده بود که اتومبیل حامل 4 جسد در آبگیری در نزدیکی رودخانه آمازون غرق شده است، اما در جریان بازجویی ها اعلام کرد که از نظر او هر دختر یا زنی که از رسوم حاکم بر جامعه سرپیچی کند سبب سرشکستگی و لکه ننگ خانواده خواهد بود. شفی در دادگاه گفته بود اگر به چوبه دار هم آویزانم کنند باز هم میگویم برای من چیزی بالاتر از ننگ و ناموس نیست. خود و سرنوشتم را به خداوند تعالی میسپارم. خداوند من و زنم را بی عزت نسازد. قضات شهر کینگستون کانادا هر 3 نفر را به تحمل هر 1 25 سال زندان محکوم کردند. علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد مهمان این هفته ماست تا بار دیگر نگاهی داشته باشیم به قتل‌های ناموسی، این بار در جوامع مهاجر و مسلمان.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
طائفی برای ما بگید که چرا با تمامی تلاش هایی که در جهان داره صورت میگیره و چرا قتل های ناموسی متوقف نمیشه؟
واقعیت اینه که پشت این پدیده یا اتفاقی که امروز مشاهده هستیم و اون آخرین اتفاقی که در شاید بین حداقل بین ایرانی ها و افغانی ها به نحوی میشه گفت که ثبت شده، پشت این داستان دلایل متعددی نهفته است. اولین شاید مهمترین پارامتر هست که نگرش های مردانه است که عمدتاً به اصطلاح این جریان رو هدایت میکنه، یعنی نوع نگاه به زن از طرف جامعه به ویژه مردان که صاحبان قدرت هستند به ویژه در نهاد خانواده و خاصه در کشورهایی مثل کشورهای ما عمدتاً مردان هستند که سرپرستی اصطلاح خانواده را از بعد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی عهده‌دار هستند. این نگرش مردانه نسبت به زن که زن رو در مرتبه چندم اهمیت قرار میده و همینطور این نگرش نسبت به کودک، حتی یعنی از نگاه بزرگسالان به کودک خردسالان نگاه کنیم باز این نگاه به کودک هم وجود داره و این نشون میده که اساساً کودک و یا زن توانایی حق انتخاب یا راندن به مسیری که خودشون دوست دارن رو نخواهند داشت و لذا با هر گونه تعدی یا به فراتر رفتن از مرزهایی که از قبل براش تعریف شده در قالب سنت‌های رایج لذا با سرکوب یا هر شکلی از برخورد فیزیکی در واقع رو خواهند شد. نکته دوم که این نگرش مردگرایانه اساسا باز تولید میشه به واسطه این نگرش دینی که در جوامع مثل ما که مثل ویژه در اندیشه اسلامی به نظر میاد که در تاریخی و حتی در مزامین به اصطلاح متون اسلامی نشان از این است که قتل‌های ناموسی عمدتا در کشورهای مسلمان رخ میده و این گرایش دلالت بر این داره که اندیشه اسلامی اساسا پذیرای این نیست که هنان زنان فراتر از یا حداقل برابر با مردان بتونن ارزندام بکنن یا در عرصه های اجتماعی وارد بشن. یه پارامترهای دیگری هم در این میان به نظر من نقش ایفا میکنه، تسلب بودن و یا سختی و انعطاف ناپذیری ساختارهای اجتماعی مبتنی بر ساختار عشیرتی، قبیله‌ای و خویشاوند سالاری است. اون جوامع سنتی و گاه حتی بدوی مثل برخی از اجتماع در افغانستان یا حتی در ایران هم مشاهده هستیم در برخی از نقاط ایران که نشان از این است که جامعه به شکل خیلی متسلب و ناپویا یا به تعبیر ایستا اساسا هیچ گونه تغییر و تحولی رو به خودش جا نمیده و لذا به سرسختانه حتی با شکل خونآلود و خشونت آمیز تلاش میکنه ساختارهای موجودش رو به نحوی حفظ کنه حتی اگر به قیمت از هم پاشیده شدن ارکان اون خانواده بشه، یعنی دیگری اعضای خانواده خودش رو بکشه. و این البته به شما عرض بکنم که در برخی از متون، در متون اسلامی ما به نحوی تجویز هم شده، حتی در فرهنگ عامه یا سنت قبیله ما هم به نحوی مورد تجویز هست، نه تنها در ایران، در افغانستان، در مناطق کردستان، در حتی در برخی از مناطق در ترکیه و در حتی پاکستان باز ما شاهد مواردی از این دست هستیم. به نظر میرسه با توجه به این 4-5 تا فاکتور اصلی که به نحوی بهش اشاره کردم، اون چیزی که باعث میشه که این پدیده همچنان به جان سختی خودش ادامه میده، نشان از این است که دلایل بروز این پدیده همچنان به قوت خودش بیرون از ما، به عنوان یک امر اجتماعی بیرون از ما وجود داره و به حیات خودش ادامه میده.
اما آقای طائفی، در مقایسه دو نوع از این قتل‌های ناموسی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده و خبر اون منتشر شده، یه فاکتورهای دیگه‌ای به نظر میرسه که ممکنه که وجود داشته باشه. ما در آخرین نمونه‌ای که در ایران اتفاق افتاد و در اون مردی با استفاده از یه اسلحه شکاری سه دختر خودش رو به قتل رسوند، این رو داشتیم که این آقا در واقع تحت تاثیر جامعه اطرافش بود، بعد از بیرون اومدن از زندان بود و معتقد بود که با این شرایط که خودش داره دوران زندان رو سپری میکنه قادر به کنترل وضعیت دخترانش نیست، چه از نظر کنترل اجتماعی اونها و چه تأمین هزینه های مالی اونها، و به این نتیجه رسیده بود که مرگ برای اونها بهترین راه حله. مورد اخیری که در کانادا رخ داده، مرد متمولی هست، همسر و پسر اون همدستش هستن و فکر میکنم اون بحث قبیله و عشیره بودن و تحت فشار قبیله و سنت های اجتماعی محدود قرار گرفتن دیگه در اونجا معنایی نداره. و نکته دیگه‌ای که به نظر من خیلی قابل تأمل هست این که پسر جوانی که دست به این اقدام زده خودش 21 سالشه، یعنی خودش در حد سنی قربانیانش هست، با بزرگترین قربانی نزدیک فقط 4 سال اختلاف سن داره و قاعدتاً باید از درک بهتری نسبت به خواهرانش برخوردار باشه، نه نسبت به پدرش که داره از یک ریشه و هویت دیگری حرف میزنه و اقدام میکنه. به نظر میرسه کمی ماجرا داره پیچیده تر میشه.
واقعیت اینه که به نظر پیچیده تر هم هست. سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی داره. یعنی اصلا ما میگیم آبروی اجتماعی، این چشم در چشم قرار گرفتن رویارویی با کلونی هایی که احیانا جامعه فرض کنید افغانی ها در یک جا فرض کنید در محدوده فرض کنید در یک شهری در تورنتو فرض کنید زندگی میکنن و اقوام و افراد و اینها به هم دیگه به نوعی ارتباط دارن، هم دیگه رو میشناسن و احیانا حفظ این آبروی اجتماعی میتونه یکی از پارامترهایی باشه که احیانا همچنان باعث تقویت این پارامترهای سنتی در ذهن و نهانگاه فکری به اصطلاح خانواده قرار میگیره. یه نکته دیگری هم وجود داره، پسرها هم علارغم ممکنه میل باطنی یا احیانا حتی پارادوکس های ذهنی که در این میان وجود دارد براشون ایجاد میشه، آقای نقایی چون برحال هم که شما گفتین اونها هم جز این نسل ها هستند، ولی تضاد بین نسلی بین پسرها و خانواده به مراتب نسبت به دخترها و خانواده و پدر مادر به مراتب کمتر. ببینید شما در نظر داشته باشید آمارها نشون میده که از بین قریب 120 تا 30 تا کشوری که در دنیا وجود داره، کشوری مثل ایران و افغانستان در رتبه های آخرین قرار دارن. یعنی زن در موقعیت ایران و افغانستان از بین 130 کشور در موقعیت بالای 120 قرار داره، یعنی در ته جدول. بعد در نظر بگیرید که یک ایرانی یک افغان مهاجرت میکنه فرض کنید به کشوری مثل اروپایی، کشوری فرض کنید کانادا، در این کشورها رتبه زن از بین 1 تا 15 هست. و فکر کنید مردی زنی رو اختیار میکنه به عنوان همسر در یک جامعه‌ای که دارای رتبه 125 هست، و بعد وقتی فلیپ مهاجرت میکنه میاد در کانادا، اون زن بعد از مدتی یا دختر او موقعیت پیدا میکنه که رتبه 10 احراز میکنه. در چنین فضایی طبیعتا تضادها و تنشها بسیار زیاده. این تنشها نه تنها بین دختر با پدر مادر، بلکه بین دختر و برادران حتی همسن سال خودشون هم که دیگه گروه سنی قرار دارن زن هم وجود داره. یعنی جالب، این هم تضاد بین نسلی وجود داره، هم تضاد درون نسلی بین دو جنس مختلف.
چقدر میشه نگران آینده موقعیت ایران بود اگر ایرانیان هم دچار چنین تغییرات فرهنگی بشن؟ مثلا ما در حال حاضر داریم میبینیم که فقط در سال 2011 بیش از 1600 خانواده ایرانی از طریق سرمایه گذاری به کانادا مهاجرت کردن. وضعیت این خانواده ها اونجا چطور هست؟ آیا پیچیدگی هایی که در جوامع افغان و سنت های افغانی وجود داره رو ما میتونیم منطبق بر جامعه ایران هم بدونیم، یا تفاوت های فرهنگی از زیاده که لازم نیست نگران باشیم.
چند تا نکته رو باید اشاره کردی. زمانی است که مهاجرت تحت شرایط نسبتا نرمال اقتصادی رخ میده، یعنی فرض کنید مثلا در کشوری مثل ما در پیش از انقلاب یا حتی بعد از انقلاب، حتی افرادی که معمولا شروع به مهاجرت کردن بیشتر در دهه 50 و دهه 60 افرادی بودن که وابسته به طبقه متوسط بودن عمدتاً. این افراد دارای یک بک‌گراند یا عقبی فرهنگی آموزشی بودند. لذا این آدم‌ها این قابلیت رو داشتن که بیانن آموزه‌های فرهنگی مدرن رو به نحوی اینترنالایز کنن یا درونی کنن. لذا به راحتی تونستن بیان توی جوامعی مثل کشور اروپایی خودشون رو ادپته و یا منطبق بکنن. ولی اون چیزی که مهم است در کشورهای مثل ایران بعد از دهه 70 و 80 به ویژه افغانستان یا کشورهای مثل عراق، کشورهایی که در واقع بحران اجتماعی مصائب اجتماعی سبب شده، بخش بزرگی از لایه‌های مختلف جامعه اقشار مختلف اجتماعی مادار ناچار میشن کشورشون رو ترک کنن. حتی ممکنه احیانا تحصیلات هم داشته باشه ولی در بافت و ساختار فرهنگی اجتماعی متفاوتی یا طبیعتا اینها نمیتونن خودشون رو با سیستم جدید وفق بدن و این تضادها اینجا خودشو نشون میده. یک فاکتور هست، من فکر میکنم احیانا در بین جوامع بین مهاجران ایرانی با مهاجران افغانی با تفاوت قائل شد. از این نظر مهاجران ایرانی به مراتب وضعیت بهتری دارن، به دلیل اینکه شواهد در دنیا نشون میده که مهاجران ایرانی بیشترین نرخ انطباق پذیری رو از خودشون نشون دادن، چه از بعد اقتصادی، چه از بعد سیاسی، چه از بعد فرهنگی، حتی بعد علمی. این تونستن خودشون رو اینتگریت کنن، یعنی هم پیوسته کنن با جامعه، در عرصه‌های مختلف وارد بشن. ولی این اتفاق برای افغان‌ها به مراتب کمتر افتاده. اینم به خاطر شرایط متفاوتی است که جامعه افغانستان در واقع سال‌هاست متأسفانه در ازش آسیب می‌بینه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
مسئله ناموسی اما تنها مسئله مهاجران نیست. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که ایران در منطقه جغرافیایی واقع شده است که این سنت در تمامی کشورهای آن منطقه اجرا می‌شود. ترکیه، پاکستان، افغانستان و عراق و البته ایران کشورهایی هستند که همچنان شاهد وقوع قتل‌های ناموسی‌اند. پروین بختیار نژاد، روزنامه‌نگار ساکن پاریس که تحقیقی در مورد قتل‌های ناموسی را منتشر کرده، پشت خط تلفن ماست. خانم بختیار نژاد، برای ما میگید که در زمانی که شما در مورد خشونت علیه زنان در ایران تحقیق میکردید، عمده ترین خشونتی که با اون روبرو شدید چی بود؟
ایران هم مثل خیلی از کشورهای دیگه اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان رو در خودش داره. منتها اون چی که در واقع موضوع محوری تحقیق من بوده سری قتل‌های ناموسی که یک خشونت بسیار عریان و شدید و بسیار بسیار ضد انسانی هست که علیه زنان اجرا میشه و داره رشد و فراگیر میشه. اون چی که مقامات قضایی استان خوزستان چندین بار اعلام کردند و من این متن اظهارات اونها رو در این کتاب آوردم، استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی، اینها جمله استانهایی بودند که بالاترین آمار رو داشتن، خصوصا استان خوزستان. علارغمی که در ایلام هم همین مسئله پدیده قتل ناموسی به شدت وجود داره، در کردستان، در کرمانشاه، در کوهگیلویه و بویراحمد، در چهارمحال بختیاری، حتی در استان همدان که در نزدیکی تهران هست، آذربایجان غربی همینطور.
خانم بختیار نژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح میکردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری هست، اصرار بر اینکه بخوان مثلا همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استانها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتا نگران کننده هست. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه های امن، خشونت های درون خانواده است که این خشونت ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه.
در کیس هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟ آیا زنان جز کسانی بودن که دستور دهنده و همراهی کننده مردها در قتل های ناموسی بودن یا نه در این تصمیم گیری ها زنها کاملا کنار گذاشته شدن و هیچ کس با اونها مشورت نکرده؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی میکردن، اونها همراه بودن به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشد که اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن به صلاح در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کننده. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدید به این پدیده قتل ناموسی داشتند، منتها جرأت ابراز اون را نداشتند.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ساعت 14:30 در تهران، 12 در پراگ، اروپای مرکزی. اینجا رادیو فردا است. حملات سنگین ارتش سوریه به شهر هومس ادامه دارد. رهبران آلمان و فرانسه امروز در دیدار خود به بررسی بحران سوریه می‌پردازند. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید حمله به ایران فاجعه‌ای برای منطقه است. سلام شنوندگان گرامی، بعد از ظهر دوشنبه‌تون بخیر. مهتاب وحیدی‌راد هستم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. بنابر گزارش‌ها، نیروهای ارتش سوریه از بامداد امروز بار دیگر با توپخانه و هلیکوپتر توپدار شهر هومس را زیر آتش قرار داده است. دست کم 15 تن در حملات امروز کشته شدند. همزمان در پی بالا گرفتن انتقادها از اقدام روسیه و چین در وتو قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه، این دو کشور از اقدام خود دفاع کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت تصویب پیشنویس قطعنامه شورای امنیت می توانست مشارکت در وقوع جنگ داخلی در سوریه محسوب شود. پیشتر وزارت خارجه چین نیز اتهام آمریکا را در این باره که چین و روسیه سپر محافظ رژیم بشار اسد شدند رد کرده بود. نشست سالانه آنگلا مرکل و نیکولا سارکوزی رهبران آلمان و فرانسه امروز در پاریس برگزار می شود. بنابر گزارش ها انتظار می رود به جز بحران بدهی های اروپا، آخرین تحولات سوریه نیز محور گفتگوهای رهبران دو کشور باشد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از مخالفت چین و روسیه با قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه اعلام کرد در حال رایزنی با کشورهای عرب و اروپایی است تا برای یافتن راه حل یک گروه تماس تشکیل شود. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن هشدار نسبت به اقدام نظامی علیه ایران، مناقشه هسته‌ای ایران را قابل حل دانست. وزیر خارجه ترکیه که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده است، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت هر گونه اقدام نظامی علیه ایران فاجعه‌ای برای منطقه خواهد بود، پس همه باید در گفتگوها جدی باشند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت به باور وی اسرائیل هنوز تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته است. آقای اوباما که با شبکه NBC آمریکا سخن می‌گفت افزود ایالات متحده و اسرائیل به همکارین بحران ادامه می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گذاشته نمی‌شود، ولی ایالات متحده می‌خواهد برای ایران یکی از دو تشکل اصلی اصولگرایان ایران اعلام کرد در انتخابات مجلس نهم اولین فهرست نامزدهای خود برای تهران را اعلام کرد. حوزه انتخابی تهران 30 کرسی دارد و جبهه متحد اصولگرایان در جلسه یکشنبه شب خود نام 28 نامزد را قطعی کرده است. در این فهرست نام 3 چهره سرشناس اصولگرایان مجلس فعلی، علی مطهری، حمید رضا کاتوزیان و علی عباسپور دیده نمی شود. و سرمای ناگهانی در اروپا باعث مرگ بیش از 300 نفر شده است. بر اساس گزارش ها موج سرما در اوکراین دیشب به مرگ 9 نفر انجامید و میزان تلفات بر اثر سرما در این کشور را به 131 نفر رساند. تا کنون 1800 نفر نیز بر اثر سرمازدگی به بیمارستان ها انتقال یافتند. به پایان خبرهای این بخش خبری میرسیم. با ما بمانید تا رأس ساعت 15 به وقت تهران با بخش بعدی خبری. Thank you.